سرافرازانه و خودشان میبالند که فرزندشان سعادت حضور در این مهمانی را یافته و صبورانه دعایشان بدرقه راهش میکنند.
روزی که داستان شهادتشان را به اون خبر دادن، این که قبلا آمده بودند در منزل و سیگنال به همدیگر داشتن، اون مجموعی از همرزمان ایشان، بعد حال هوای پدرم را پرسیدن و بعد گفتم که فرزندتان مقدار آسیبی بدنی دیده است و مجروح شده. روحی پدر من قوی بود و بعد گفت روحی من قوی هست، هر قضیه که اتفاق افتاده است شما بگویید، من نگران نمی شوم. بعد اونا که دیدن که روحی پدر من خوب هست، این قضیه را به ایشان گفتن و بعد ما که اون لحظه مدرسه و اینا بودیم، وقتی که ما آمدیم و ما هم همین مطلب عرض شد که برادر شما مجروح شده، ما آماده می شدیم که برویم. در ذهن بنده اون روزها به یادم مانده است که گفتن که برویم عیادتش. بنده در ذهن خود دو تا شرطا میکردم که بروم صورتش را مثلا ببوسم، احوال پرسی کنم، باهاش صحبت بکنیم. قبل از اینکه حرکت کنیم، روحانی از بستگان ما داخل منزل بود، ایشان روضه ای خواندن و در اثنای روضه گفتن که شهید سید امیرشاه حسینی به لقاء پروردگار نائل شده و ما راضی به رضای الهی هستیم، خون ایشان در راستای خون امام حسین است و خود ایشان در رکاب علی اکبر حسین در این راستا رفتن و بالاخره جان را تسلیم حق کردن. و بعد ما رفتیم در معراج شهدای مشهد و با پیکری که از ایشان رسیده بود، و پیکر ایشان در واقع اونطوری که بعدا ما خبر داد، ایشان رفته بودن، بعضی اوقات ایشان در پشت جبهه بودن به عنوان کمک های اولیه و در مجموعه جهاد سازندگی نقش کمک های اولیه و پانسمان و مسائل اینچنینی مجروحین جنگی رو به عهده داشتن. گاهی هم میدان روحانی و طلبه در اونجا بودن، ولی اون روز ایشان حرکتی داشتن از یک منطقه به منطقه دیگری که خونپاره دشمن میآید و در واقع به ماشین اینا اصابت میکنن و اینها 5 نفر بودن و پیکرشان تکه پارچه میشود.
خواهر شهید که در او زمان در افغانستان زندگی میکرد، همچون بسیار دیگر از خواهران داغدار شهدا، وقتی خبر عروج برادرش میشنوه، گویی زندگیش به پایان خط رسیده.
ما در وطن بودیم، در خود میگورم دیدم که همسر ما چیزایی خرید کرده، مثل روغن و چای و شکر اینا خریدن. یکم دل میگیر شد که برای چی اینا خریدن. بعدا ما گفتیم برای چی خریدی، چطور چیکار هک بفگی؟ گفتم امیر شاه بیرارد و چه پیران شهید شده. اصلا نفهمیدم کجا بودم کجا نبودم، دنیا سر مکرامت شده.
برادر هم بیتابی خواهرش را تاب نمیاره و در عالم رؤیا به دیدار خواهرش میره تا شاید این زیارت مزار قلب خواهرش آرامش ببخشه.
همیشه این خبر میدم که من مثلا ایران مرو مجی مرو شیرا و مجی مرو میگردم و من خواهر شهید داداش منجا کجا هست، دفنش کجا هست، مثلا باید ما برم در مزار شی. اینا رو همیشه در خواب خواب میدم. هر شب یک دو سه روز یک دفعه شب خواب میدم که من مثلا میگردم اونجا. در خواب خواب میگردم میستیم بیست روزایی که الان هست. همی حاضر همینطوری خوابش میدم که اجا خدای که من میگردم اینجا گریه میکنم. میگم من چی شده از هر کم پرسیم میگم نشوار میشه یک چیده کجا هست. همینطور پشتش میگردم یکی من در خواب من یکی راهنمایی میکنم من خواب بدار میدم اونجا هست. همونطور شیرای آب همونطور عکسای شهید و حالا که بیشتر رضای مشهد است این نه نمود. باز بعد از اینکه چند سال پدر ماما مثل که بام با جاها بلند شده مادم ایران دیگه خند مزار شهید دانش حسین دستیدیم دیگه الحمدلله از اون دفعه که مشهد میم دیگه مزار شدیم.
خوشا آنان که جانان می شناسند، طریق عشق و ایمان می شناسند. بسی گفتیم و گفتند از شهیدان، شهیدان را شهیدان می شناسند. بدرود.
کجایید ای شهیدان خدایی، بلا جویان دشت کربلا، کجایید ای سبک روحان عاشق، پرنده تر ز مرغان هوایی، پرنده تر
رژیم صهیونیستی اشتباه بزرگی کرد، خطای بزرگی کرد، غلطی کرد و عواقب او رو بیچاره خواهد کرد به توفیق الهی. ملت ایران از خون شهدای گرانقدر نخواهد گذشت، از تجاوز با آسمان کشورش صرف نظر نخواهد. باید در مقابل هویت خبیث رذل تروریست صهیونیستی با قدرت عمل کرد و انشاءالله با قدرت عمل خواهد شد. با اونا مماشاتی نخواهیم کرد، زندگی برای اونا تلخ خواهد شد. به اونا اجازه نخواهیم داد که از این جنایت بزرگی که انجام دادن خودشون رو سالم خلاص کنن. جمهوری اسلامی به اذن الهی بر رژیم صهیونیستی فائق خواهد شد.
فتوح دیگر بگو به ظالم، بگو به کافر، بیا به میدان جنگ خیبر، بیا به میدان جنگ خیبر. خیبر خیبر یا صهیون، خیبر خیبر یا صهیون، جیش محمد و قادمون، جیش محمد و قادمون. شاه نجف دل دادم، حریفت منم، شبیه هر فلسطینی، حریفت منم، انی و حامی اندینی، باز یعنی پای هم، باز یعنی پای هم، ایستادن تا ابد، باز یعنی پای هم، ایستادن تا ابد، سرباز قدس عاقبت شهید قدس می شود. نصر من الله، بالله بالله، نصر من الله، اتحدى امريكا اسرائيل، اتحدى امريكا اسرائيل، سيرون منا الويل، ما داقوا منا قليل. حيدر حيدر حيدر
امیدوار هستیم که حال دلتان خوب و خوش باشه. دوستان عزیز، مشاهیر همین لحظه آماده ای پخش است که تقدیمتان میشه.
مشاهیر ما،
مفاخر جهانی.
با نام و یاد خداوند مهربان و سلام و صلوات بر حضرت محمد مصطفی و اهل بیت مطهر ایشان، سلام و درود عرض می کنم به شما ارجمندان همراه با برنامه مشاهیر ما مفاخر جهانی. باعث افتخار است که امروز نیز همراه ما هستید. دوستان، نیما یوشیج با نام اصلی علی اسفندیاری از برجسته‌ترین و تأثیرگذارترین شاعران معاصر ایران و پدر شعر نو فارسی است. او با نگاهی نوگرا قالب‌های سنتی شعر فارسی را شکست و با ابداع سبک نیمایی دریچه‌ای تازه بر روی ادبیات ایران گشود. تحولات فکری، اجتماعی و هنری قرن بیستم نیما را به چهره متمایز و جریانساز در تاریخ شعر فارسی تبدیل کرد. در برنامه امروز نگاهی به زندگی این شاعر ایرانی خواهیم داشت. لطفاً همراه ما باشید. می تراود مهتاب، می درخشد شبتاب، نیست یک دم شکند خواب به چشم کسولیک، غمی این خفته چند خواب در چشم ترم می شکند. تا حدود سال 1300 شمسی شعر فارسی براهی می رفت که تقلید و تکرار بارزترین نشانه آن است. در آن زمان شعر سنتی فارسی سالها بود که نو آوری، مضامین تازه و سبکای نو را به کناری نهاده و به وادی پایان ناپذیر تقلید افتاده بود. پس از انقلاب مشروطه اندک اندک سبکهای جدید شعری به وجود آمد، تا اینکه علی اسفندیاری معروف به نیما یوشیج سبک تازه‌ای در شعر فارسی آفرید که به شعر نو فارسی و نیما هم به پدر شعر نو فارسی شناخته شد. علی اسفندیاری در 21 عقرب سال 1276 شمسی در روستای یوش از توابع نور مازندران واقع در شمال ایران به دنیا آمد. نیما در دوران کودکی با علم و ادب آشنا شد. از آنجا که پدرش از رجال فرهنگی بود، در خانه محیط علمی و هنری برای او فراهم بود. نیما در دل طبیعت کوهستانی و فرهنگ سنتی روستا رشد کرد و این عناصر بعدها در شعرهایش نقش پررنگی یافتند. تحصیلات ابتداییش را در زادگاهش گذرانید و در نوجوانی به تهران آمد. در مدرسه فرانسوی سن لویی با تحصیل ادامه داد و تحت تأثیر معلمی به نام نظام وفا با شعر و ادبیات علاقمند شد. آشنایی با ادبیات فرانسه و شاعران رمانتیک اروپایی دیدگاه ادبی نیما را متحول کرد. نیما یوشیج در سنین نوجوانی شروع به سرودن شعر کرد. اولین اشعارش در قالب‌های کلاسیک فارسی نوشته شده بود، اما به سرعت به این نتیجه رسید که برای بیان تفکرات و احساسات جدید خود با تغییرات عمده در فرم و ساختار شعر نیاز دارد. در این زمان او تحت تأثیر محیط اجتماعی و فکری جدید قرار گرفت که در آن شعرهای آزاد و نوین از اروپا وارد ایران می شدند. نیما در دهه 1300 پس از آشنایی با شعرهای نو و مدرن اروپایی اولین اشعار نو خود را آغاز کرد. او از قالب‌های سنتی همچون قصیده و غزل فاصله گرفت و به شعر آزاد یا شعر نو روی آورد. در دوره‌ای که شعر فارسی عمدتاً در قالب‌های سنتی مثل غزل، قصیده، رباعی و مثنوی سروده می‌شد، نیما به دنبال ساختارشکنی بود. او معتقد بود که شعر باید بازتاب زندگی واقعی انسان باشد، نه فقط بازی با واژه‌ها و صنایع ادبی. در سال 1301 با انتشار شعر بلند و انقلابی افسانه، نیما نقطه عطفی در ادبیات فارسی ایجاد کرد. این شعر به نوعی مانیفست فکری و ادبی او محسوب می شود. اثری پر از گفتگو، تصویر پردازی و مفاهیم عاشقانه و فلسفی که ساختار کهن شعر فارسی را در هم شکست. شعر نیما اگرچه از سنت فارسی الهام گرفته، اما ساختاری مستقل دارد. برخلاف شعر کلاسیک که به وزنهای عروضی محدود است، نیما از وزنهای آزادتر و گاه نامنظم استفاده می کرد. همچنین بسیاری از اشعار نیما بازتابی از دردهای جامعه، فقر، استبداد و محرومیت مردم است. او از طبیعت شمال ایران و مناظر زندگی روستایی الهام می گرفت و آنها را با زبانی ساده و زنده به شعر می کشید. نیما زبان شعری را به زبان مردم نزدیک تر کرد و از زبان سنگین و پرتصنع کلاسیک فاصله گرفت. نیما پس از مدتی با تدریس در مدرسه های مختلف از جمله مدرسه عالی صنعتی تهران و همکاری با روزنامه هایی همچون مجله موسیقی و مجله کویر پرداخت. انقلاب نیما با دو شعر ققنوس در بهمن 1316 و غراب در میزان سال 1317 آغاز شد و او این دو شعر را در مجله موسیقی که یک مجله دولتی بود منتشر کرد.
علی اسفندیاری متخلص و معروف به نیما یوشیج در دهکده یوش نور به دنیا آمد. در 12 سالگی همراه خانواده‌اش به تهران رفت و پس از مدتی زبان فرانسه و عربی را فرا گرفت. او به تشویق استادش نظام وفا سرودن شعر را آغاز کرد و بر اثر آشنایی با زبان و ادبیات فرانسه راهی تازه در برابرش آشکار شد. مطالعات و تحقیقات او در این زمینه به ثمر نشست و او سبکی تازه را در شعر در پیش گرفت. رویدادهای اجتماعی سالهای 1300 و 1301 هجری شمسی نیما را به کنارگیری از مردم و زندگی در میان جنگل‌ها، دامان طبیعت و هوای آزاد کشاند و آنجا بود که منظومه افسانه را سرود. این منظومه به عنوان مهمترین اثر نیما حد فاصلی است بین دنیای شعر قدیم و دنیایی که نیما بعدها در شعر به وجود آورد و میتوان آن را نقطه عطف و مقدمه و آغازی برای شعر فارسی معاصر دانست. شعر آزاد نیمایی تفاوت آشکاری با شعر سنتی داشت. از لحاظ عاطفی بیشتر جنبه اجتماعی و انسانی دارد. او از لحاظ زبان هر کلمه را در شعر نو به کار می برد، با این شرط که با کلمات مجاور، مهجور، بیگانه و ناسازگار نباشد. از نیما یوشیج به غیر از مجموعه اشعار، آثار دیگری نیز به چاپ رسیده که داستانها، اشعار و قصه برای کودکان، یادداشت‌ها و نامه‌ها و آثار تحقیقی از آن جمله اند. اما مهمترین اثر این شاعر نوپرداز مازندرانی افسانه نام دارد. به نظر او وزن باید تابع احساسات و عواطف شاعر باشد. نیما یوشیج را به حق پدر شعر نوی فارسی می خوانند. وی اشعار زیادی به زبان مادری خود یعنی طبری سروده و در آن به بیان احساسات خود پرداخته است.
چشم در راه شبانگام که میگیرند در شاخ تلاجم سایه ها رنگ سیاهی و زان دل خستگانت راست اندوهی فراهم تو را من چشم در راهم تو را
نیما یوشیج در 13 جدی سال 1338 در تهران درگذشت. ابتدا در گورستان ظهیرالدوله دفن شد، اما سالها بعد پیکرش و زادگاهش در یوش در استان مازندران منتقل شد.
شب و هنگام در آن دم که بر جا
دوستان، نیما یوشیج فقط یک شاعر نبود، بلکه انقلابی در زبان و ساختار شعر فارسی ایجاد کرد. او با شجاعت فکری و هنری راهی نو در ادبیات گشود که هنوز ادامه دارد. شعر نیما پلی بود بین گذشته و آینده، بین سنت و نوگرایی. نام او تا همیشه در تاریخ شعر ایران ماندگار خواهد ماند. می میرم صد بار پس از مرگ تنم، می گرید باز تنم، هم تنم در کفنم. زان روی که دگر روی تو نتوانم دید، ای مهوش من، ای وطنم، ای وطنم. دوستان عزیز و ارجمند، با پایان برنامه امروز مشاهیر ما مفاخر جهانی رسیدیم. یک جهان سپاس که همراه ما بودید. تا هفته دیگر و سلامی دیگر، بدرود.
تشکر میکنیم از همه شما دوستان عزیز و ارجمند که نشرات نیمروزی رادیو دریره برای شنیدن انتخاب کردید. در این لحظه تکرار برنامه صدای کتاب را تقدیمتان میکنیم. برایم کتابی بخوان،
کتابی که هر واژه‌اش عطر مخصوص دارد و هر صفحه‌اش ابتدای بهار است و هر فصل آن
شاخه‌ای از رسیدن.
صدای کتاب.
به نام خدا. سلام و درود خدمت شما دوستان عزیز. با برنامه صدای کتاب و با خواندن مجموعه داستان دشت قابیل نوشته بانوی داستان نویس افغانستانی اسپوژمی زریاب در خدمت شما هستیم و حالا نوبت میرسه به داستان سوم این مجموعه با عنوان ساتل‌های آب و خریطه‌های ارزن. چند روز می شد که با بچه همسایه ما می اندیشیدم. در خانه، در مکتب، در بازار، همه جا. بچه همسایه ما آرامشم را گرفته بود. به هرچه می اندیشیدم و چیزی در ذهنم می ساختم، او وارد ذهنم می شد و با لگد محکمی هرچه را که ساخته بودم برهم می زد. آن وقت اگر در خانه می بودم، کارم را رها می کردم و به دیوار تکیه می دادم و با بچه همسایه می اندیشیدم. اگر در مکتب می بودم و درس می دادم، کتابم را می بستم، به چهره های شاگردانم خیره می شدم و به این بچه می اندیشیدم. اگر در بازار می بودم، در حالی که از این دکان به آن دکان می رفتم، با بچه همسایه فکر می کردم. چند هفته می شد که بچه همسایه ما در زد و خوردی کشته شده بود و می گویند که یک روز جسدش را پشت در همسایه ما آورده گفته بودند بچه‌ت. و زن همسایه ما مادرش به زمین دشنام داده بود، به زمان دشنام داده بود، نعره زده بود، موهای خاکستریش را مشت مشت کنده بود، جسد بچهش را بغل گرفته بود و سرش را با آن مالیده بود و نالیده بود شهید من. و بعد ساکت شده بود. زیباترین تشکش را میان اتاق انداخته بود و جسد را روی آن قرار داده بود و بعد رفته بود در صندوق خانه، صندوق کهنه را باز کرده بود، شال عروسیش را کشیده بود. شال بوی ماده ضد کویه می داد. شال عروسی خودش بود. شال را روی جسد خونالود انداخته بود، کسانش را خبر کرده بود و بعد جسد پسرش را هرچه باشکوه‌تر به نظر خودش در قبرستان دفن کرده بود و قبر زیبایی برایش ساخته بود. از آن روز به بعد لباس سیاه و چادر سفید می پوشید و هر جمعه سطل آب و خریطه ای ارزن می گرفت و می رفت کنار قبرستان می نشست و می گریست. آب و ارزن را روی قبر می پاشید. خاک خشک و تشنه قبرستان را سیراب می کرد. پرندگان را به مهمانی ارزن فرا می خواند. آن روز تابستان بود و جمعه بود. آفتاب به سینه آسمان چسبیده بود. آدم سایش را نمی توانست دید. گرمی تشنم کرده بود. وجودم تنها یک گیلاس آب سرد می خواست. کوچه ها برخلاف انتظار خالی و اندوهگین بودند. یکان دکان اینجا و آنجا باز بود. صاحبان دکان ها لاغر و تکیده بودند و به صورت شگفتی به زنان شباهت داشتند. به نظرم می آمد که همه موجودات از گرما فرار کردند. همه ارسی ها بسته بودند. همه درها بسته بودند. نمی دانم چرا برای یک لحظه این احساس به هم دست داد که همه موجودات از ترس مخفی شدند. پشت دروازه‌ای، پشت دیواری. گامهایم را با احتیاط تیز کردم. با احتیاط قدم گذاشتن عادتم شده بود. سالهای سال می شد با احتیاط راه می رفتم. سالهای سال می شد و نظرم می آمد که زیر هر قدمم قبریست و در آن قبر کشته‌ای. می خواستم زودتر به خانه برسم. باز با یک گیلاس آب سرد اندیشیدم. انگار آب سرد مرا صدا بزند. با احتیاط شروع به دویدن کردم. یک بار زن همسایه را دیدم که لباس سیاه و چادر سفید پوشیده بود. سطل آب و خریطه ارزن در دستش بود. پاهایم سست شدند. گیلاس آب سرد را فراموش کردم. گرمای سوزان نیمروز تابستان را فراموش کردم. به نظرم آمد که رنگم سرخ شده است. نمیدانم چرا هر وقت زن همسایه را میدیدم نوعی احساس تقصیر به هم دست میداد. مثل این که جسد پسرش را بر دوش گرفته باشم و پشت درش برده باشم که بچیت. هر وقت میدیدمش همین حالت به هم دست میداد. میخواستم خودم را از دیدش مخفی کنم. یک بار رویم را گشتاندم. خواستم از راه آمده بازگردم که زن همسایه صدا کرد: کجا می روی؟ باش. بر جایم خشک شدم. دلم می لرزید. به سنگهای داغ کوچه چشم دوختم و منتظر ماندم. بغض گلویم را می فشرد. زن همسایه با سطل آب و خریطه ارزنش همچنان می آمد. به نظرم آمد که زن همسایه با هر قدمی که بر می دارد با سطل آب و خریطه ارزنش بزرگ و بزرگتر می شود. یک بار باز به نظرم آمد که من جسد پسرش را بر دوش کشیدم و پشت درش بردم و گفتم بچه‌ت. پس رفتم. از زن همسایه ترسیدم. با لباس سیاه و چادر سفیدش چشم دوختم. با یاد مکتب من افتادم. وقتی مکتب می رفتم من هم لباس سیاه و چادر سفید می پوشیدم. با یاد همسنفانم افتادم. آنان هم لباسهای سیاه و چادرهای سفید می پوشیدن. یک بار زن همسایه هق هق شروع به گریستن کرد و گفت با بچه‌م 57 نفر بودن. هر 57شان. جمله‌اش را ناتمام گذاشت. چادر سفیدش را روی چشمهایش گرفت. شانه‌هایش تکان می‌خوردن. می‌گریست. همانطور که با احساس تقصیر عظیمی سویش می‌دیدم زیر لب گفتم 57 نفر. این عدد مرا به یاد معلم تاریخ ما انداخت. صنف 7-8 بودم. یک معلم تاریخ داشتیم. زن چاقی بود. پاهای کوتاه داشت و چشمانش تنگ تنگ بودند. چشمان تنگ تنگش را همیشه سرمه می کشید و خط سیاه سرمه خشونت چشمانش را بیشتر می ساخت. دستکول کوچکی داشت. هر وقت سوالی ازش می کردیم فوراً چیزی را در دستکولش جستجو می کرد و می یافت. انگار پاسخ پرسش ما را در دستکولش می پالید.
پنجره بکشاییم به سمت روشنایی، دانایی و پیشرفت.
افرادی که مطالعه زیادی دارند زندگی سالم‌تر و طولانی‌تری دارند.
نقش کتاب تو انتقال علوم و دانش بیشتر از هر ابزار آموزشیه و به عنوان یه میراث فرهنگی برای نسل آینده به یادگار می‌مونه.
کتاب بخونیم و کتاب بشنویم. روزهای یک شنبه، سه شنبه و پنج شنبه همراه ما باشید با برنامه صدای کتاب.
کتاب.
آدرس سایت رادیو دری parstoday.ir/dari.
با برنامه صدای کتاب و با خواندن مجموعه داستان دشت قابیل اثر بانو اسپوژمای زریاب در خدمت شما هستیم با خواندن ادامه داستان سطل‌های آب و خریطه‌های ارزن. آن روز درس ما جنگ جهانی دوم بود. پیش از آن که ازش چیزی بپرسیم، معلم تاریخ بعد از جستجوی بی‌حاصل در دسکاول کوچکش ایستاد و شروع به نوشتن اعدادی روی تخته کرد. جنگ جهانی اول 7.69 میلیون کشته داد. جنگ جهانی دوم در اروپا و آسیا 55 میلیون کشته و 35 میلیون زخمی داد. 30 میلیون غیر نظامی کشته شدند. 7 میلیون روس، 5.4 میلیون چینی، 4.2 میلیون پولندی، 3.8 میلیون آلمانی، 13.6 میلیون سرباز ارتش سرخ، 3 میلیون سرباز آلمانی، 6.4 میلیون سرباز چینی، 1.5 میلیون سرباز ژاپنی، 300 هزار آمریکایی، 226 هزار سرباز انگلیسی. تخته پر شد. معلم تاریخ ما با آواز زیرش پرسید: نوشتید؟ همانطور که اعداد را در کتابچه‌ام می نوشتم، آنها را زیر لب هم زمزمه می کردم. یک بار سرم به دوران افتاد. حالت تهوع برایم دست داد. قلم را گذاشتم. اعداد با چشمم حرکت کردند و جان گرفتند. آدم‌های کشته پیش چشمم ایستادند. همه‌شان با سرهای بریده و قدهای خمیده ایستادند. لباس‌های پر از خاکشان خون‌آلود بود. یک بار به نظرم آمد که صنف ما از آدم‌های بی‌سر پر شد. صحن مکتب ما هم از آدم‌های بی‌سر پر شد. شهر ما هم از آدم‌های بی‌سر پر شد. همه جهان از آدم‌های بی‌سر پر شد. لرزه‌ای بر پشتم احساس کردم. یک بار به نظرم آمد که دورا دورم را آدم‌های کشته و بی‌سر گرفته است و من در میان آدم‌های کشته و بی‌سر به خاطر سری که دارم شرمگین ایستادم. معلم تاریخ با آواز زیر و خشنش صدا کرد: سؤالی ندارید؟ بی خود فریاد زدم: این همه خون کجا رفت؟ این همه کشته کجا شدند؟ خدای من چرا؟ معلم تاریخ ما بانگ زد: آرام، ساکت، از موضوع خارج نشوید، مزاحمت خلق نکنید. و مثل همیشه در دسکاول کوچکش به جستجوی چیزی پرداخت که نیافت. معلم تاریخ ما از موضوع خارج شدن و از مزاحمت خلق کردن بسیار می ترسید. به نظرم می آمد که معلم تاریخ ما قادر است برای هر موضوعی در ذهنش چارچوبی بسازد و هموره تا سرحد این چارچوب نامرئی پیش برود و بازگردد و از آن خارج نشود. دوستان عزیز، تشکر از اینکه همراه ما بودین با برنامه صدای کتاب. ادامه داستان سطل‌های آب و خریطه‌های ارزن از مجموعه داستان دشت قابیل را در برنامه بعد تقدیمتان میکنیم. تا آن زمان، بدرود.
تشکر میکنیم از همراهی و همدلی یکی شما عزیزان شنونده. تاریخ قلب آسیا آماده پخش است که در این لحظه تقدیمتان میکنیم.
تاریخ روایت زمانمند رخدادهای گذشته‌های دور و نزدیک است.
دردمندان و سوگواران ما یک صده آزگار با جهل و تحریف تاریخ و مسخ تاریخ روبرو بودیم.
تاریخ افغانستان باید از نو نوشته شود.
تاریخ
قلب آسیا.
خدا، عرض سلام دارم خدمت دوستان عزیز شنونده. من محمد کاظم کاظمی هستم و در 24مین برنامه از تاریخ قلب آسیا درباره جنگ اول افغان و انگلیس صحبت میکنیم. ما در برنامه پیش دیدیم که امیر دوست محمد خان وقتی که قدرت به دست آورد در داخل کشور، در توازن و در جریان رقابت قدرت بین انگلیس و روسیه بود و یک تمایلی به سمت روسیه پیدا کرد و این باعث شد که انگلیس ها احساس خطر بکنن از نفوذ روسیه و حمله بکنن به داخل کشور و دوست محمد خان را از کابل برانن و شاه شجاع دورانی را دوباره بر تخت بنشانند. و دیدیم که دوست محمد خان بعد از یک مبارزه کوتاه علیه انگلیس ها ناگهانی تسلیم اونها شد. بعضی این موضوع حمل بر ترسو بودن و جبون بودن این آدم کردند و بعضی ها مسائل دیگری را مطرح کردند. در این بین به نظر من نظر مرحوم میر محمد صدیق فرهنگ در کتاب افغانستان در 5 قرن اخیر نظر قابل توجهی است. میگه که دوست محمد خان فرد ترسو و ضعیف و نفسی نبود، بلکه بسیار هم شجاع و مهیل و زیرک و کاردان بود. منتها از یک طرف منفعت طلبی هم داشت. احساس کرد که در این جنگ به پیروزی نخواهد رسید. منتها اگر فعلا بیایه و موقتا تسلیم انگلیس ها بشه و در پناه اینا قرار بگیره، چه بسا که فردا دوباره از طریق خود انگلیس ها به قدرت برسه. خب وقتی که تسلیم شد، طبیعتا انگلیس ها هم که یک مهره قابل توجه سیاسی کشور تسلیم اینا شده بود، برایشون خوشایند بود که ایره داشته باشن به تعبیری در آستین خودشان برای فردا. دوست محمد خان را به هندوستان منتقل کردند و اونجا در واقع به نوعی به صفت میهمان نزد اونها حضور داشت. اما در کابل و مناطق دیگر چه اتفاقی افتاد؟ خب طبیعتا مردم اون شورش و قیامی را که شروع کرده بودن ادامه دادن. هم در نواحی شمالی این درگیری ها علیه انگلیس ها وجود داشت و هم در کابل شورش های مردمی علیه انگلیس ها اتفاق افتاد. از جمله اینها قیام معروف هفته رمضان بود. در هفته هم رمضان ناگهان مردم شورش کردن علیه انگلیس ها. بعضی از افراد صاحب نفوذ محلی هم در این بین نقش داشتند. بعضی از خانها، بعضی از افراد سرشناس و برجسته اینا ناگهان یک برنامه ریختن، شورشی کردن و تمام انگلیس ها را راندن به او اردوگاه مرکزی اونها که در بیبی محرو بود و اونجا انگلیس ها را در محاصره گرفتن. یعنی نیروی مهاجم انگلیس ناگهان غافلگیر شد و در محاصره نیروهای مبارز مردمی افتاد. چند بار سعی کردن که با جنگ راه خودشون رو باز بکنن ولی موفق نشدن و انگلیس ها طبیعتا ناچار شروع کردن به همون سیاست همیشگی تفرقه بینداز و حکومت کن. سعی میکردن که بین این مبارزین فاصله بیاندازن، با یکی از اینها مکاتبه میکردن، پنهانی نامه مینوشتن که تو اگر راه رو برای ما باز کنی و مثلا فلان فرمانده دیگر رو تو بکشی ما اینقدر به تو پول میدیم. باز به او فرمانده دیگر نامه مینوشتن میگفتن علیه این اگر اقدام بکنی و این را از بین ببری یا بیاری دستگیر بکنی برای ما، ما به تو اینقدر پول میدیم، قدرت به تو میدیم، موقعیت به تو میدیم. و عمدتاً این کارها هم به دست فرمانده انگلیس ها به نام مکناتن اتفاق میافتاد. این مکناتن این چنین نقشی را سعی میکرد بازی بکنه تا ای که این سران مبارزین محلی که یکی از اینا هم البته اکبر خان فرزند دوست محمد خان بود، کم کم این نقشه های این را دریافتن. یعنی اونا وقتی با هم صحبت کردن دیدن که بله، مکناتن هم به این نامه نوشته هم به اون نامه نوشته. گفتن حالا که او چنین حیله ورزی علیه ما میکنه، ما هم بیاییم و یک حیله نسبت به خود او به خرج بدیم. گفتن یک قراری برای مذاکره میگذاریم در منطقه در کابل. و در صحنه همون مذاکره که مکناتن همراه با چند نفر آمد، بلافاصله یادم را دستگیر کردن و در جا او را کشتن. این نکته را عرض بکنم که تا به او زمان انگلیس ها در هیچ کدام از متصرفات خودشان شکست نخورده بودن و عقب نشینی نکرده بودن. و اولین باری که در تمام متصرفات خودشان شکست میخورن همین صحنه است که تن به یک قرارداد بسیار خفتبار میدن. ما اینجا خدمت شما چند بندی از این قرارداد رو بخونم که ببینین که چقدر شرایط سختی برای طرف انگلیسی پیشنهاد میشه. در ماده یک گفته میشه که باید هیچ معطلی در حرکت عسکر انگلیس رخ نداد. یعنی اینا بدون معطلی برگردن برن به هندوستان. و جواب طرف انگلیسی هست، موافقت است. آنها 24 ساعت بعد از آن که 1000 مواشی بارگیر کشتر یا یابو باشد دریافت کردند حرکت می کند. بعد طرف مقابل می نویسه که به خودشان مربوط است، باید کرایه ای را که می توانند تادیه کنند. یا مورد دیگه در بند 6 گفته می شه که باید تمام دارایی امیر دوست محمد خان که در دست حکومت انگلیس یا افسران شخصی است به جا گذاشته شود. باز جواب طرف انگلیسی این هست که موافقت است. آنچه در اختیار مامورین رسمی می باشد معلوم است، آنچه نزد افسران خصوصی است نشان داده بگیرید. یا در ماده 12 گفته میشه که 4 نفر مرد انگلیس طور گروگان در کابل خواهد ماند. باز جواب طرف انگلیس این هست که موافقت داریم. باز در اینجا تبصره میشه دوباره که باید 6 نفر گروگان باشند. میبینین یک شرایط بسیار عجیب و سختی برای انگلیس ها تعیین میشه و اونا ناچار میشن که این شرایط را قبول بکنن. خب بر اساس این قرارداد نیروی انگلیسی راه پیدا میکنه که بره به سمت جلال آباد و از کشور خارج بشه، که البته در مسیر کابل تا جلال آباد هم همین نیروهای مردمی فرماندهان او وعده دادن که همراهی بکنن این نیروره. منتها انگلیس ها در طول این مسیر با در معرض تهاجم اقوام و قبایل اون منطقه قرار میگیرن. راه سخت، زمستان، از داخل یخ و برف باید رد بشن، از رودخانه یخ بسته باید عبور بکنن. و به این ترتیب این لشکر انگلیسی بر اثر این وقایع و موقعیت جوی و حملاتی که از طرف قبایل مرتب به اینا انجام میشه تا به جلال آباد عملا از بین میره. و تنها 1 نفر از اینها، کسی به نام دکتر برایدن که او هم زخمی و در واقع نیمه جان هست، خودش رو به جلال آباد به نزد نیروهای انگلیسی در اونجا میرسانه. و این بزرگترین تباهی نیروهای انگلیس در تمام متصرفات خودشان در جنگ اول افغان و انگلیس در این مقطع تاریخی رقم میخوره. البته این قسمت شیرین ماجرا است و بعد از او باز وقایع و رخدادهایی را شاهد هستیم که تلخیهایی همراه خودش داره. و ما در برنامه بعدی با امید خدا در خدمت شما هستیم و اونها را روایت خواهیم کرد. خدا حافظ شما دوستان عزیز تا برنامه دیگر.
دوستان و عزیزان شنونده، تکرار برنامه سفر و چکر آماده پخش است که در این لحظه تقدیمتان می‌کنیم.
سفر و چکر،
سفر و چکر.
سفر و چکر، گشت و گذاری در افغانستان زیبا.
برنامه از گروه اجتماعی رادیو دری.
به نام خدا، خدایی که زمین و زیبایی ها را آفرید تا لذت برده و به حکمت او پی ببریم. سلام شنونده های عزیز، همراهان برنامه، من نصیر مجاب، تهیه کننده، مجری و نویسنده برنامه، به اتفاق همکار صدا بردارم خانم طیبه نوری، با یک فرصت 20 دقیقه‌ای در خدمت شما هستیم. با سفر چکر امروز خوش آمدید. همسفران عزیز، سفر به یک بازارچه مرزی داریم در یکی از نقاط ولایت بدخشان افغانستان. البته بدخشان چندین بازارچه مرزی با کشور تاجیکستان دارد. ولایت بدخشان در شمال شرق افغانستان 5 بازارچه مرزی مشترک با ولایت بدخشان تاجیکستان در ولسوالی‌های اشکاشم، شغنان، نسی، مایمی و خواهان دارد. این بازارچه ها در زمان نظام جمهوریت پیشین افغانستان هر هفته یک روز برای مردم هر دو سوی مرز باز می شدند و تاجران و مردمان دو کشور در این بازارها به مبادلات تجاری می پرداختند. اما پس از به قدرت رسیدن دوباره طالبان در اگست 2021، مقام های تاجیکستان این بازارچه ها را به دلیل نگرانی های امنیتی بستند که اخیراً گشایش هایی صورت گرفته است. دوستان عزیز، یک تفاوت مهم که بازارچه مرزی با دیگر بازارهای متداول در کشورها دارد این است که نظارت دقیق‌تر و عمیق‌تری در تبادلات اقتصادی صورت می‌گیرد. نظارتی از سوی هر دو کشور تا حاشیه و مشکلی به وجود نیاید. به هر حال این بازارچه می‌تواند نقاط آسیب پذیر مرزها هم حساب شوند.
سلام علیک.
علیکم السلام.
خوب هستین؟ ستان خوبه؟
خیر باشی، سلامت.
من دست انشالله.
انشالله. ما جور هستیم.
اسمتان چی هست؟
مولا نقیب.
مولا نقیب جان، مسئول تلاشی هستین دیگه؟
بله آن سیب.
چطور است وضعیت هموطنها و وضعیت بازار چطور است؟ چقدر رفت آمد میکنن در هر بازار؟
در هر بازار 1000 نفر دیر و بار است میره به بازار، میبینن میان. خرید فروش خوب است.
خرید فروش خوب است.
بله آن صاحب.
اینجا دیگه شما تلاشی میکنین، هیچ چیز بنز نظر شما تیر شده نمیتونه.
بله آن صاحب.
چی چیزا را بیشتر میبرن اون طرف؟
دیگه خیلی هر چیز، مثلا چیزی که ممنوع باشه ما میگیریم و چیزی که من نباشه ممنوع نباشه بازار میبرم. مثلا
چیزا من است که ما بفهمیم که چی های طرف اجازه نداره بره.
دیگه سیگریت است، مثلا چرس است، دیگه دوایی که شناخته نشوه خودمون شناخته نتوانیم اونو من است. اونی که بعد دکترها هم مثلا دجا میوه مثلا دوا را چک میکنن، اگر که ممنون نباشه اجازه است، ممنون باشه اجازه نیست.
بله، در غیر از دیگه هر چیزی که از این ملت باشه، طبیعی باشه، محصولات وطن باشه، اجازه فروختن هست، بردن رو طرف هست.
بله سیم.
قربانتان. چه وقت میشه شما در این بازار هستین اینجا کار میکنید؟
فقط یک سال میشه ما در اینجا هستم.
یک سال شد کار.
بله سیم.
از این بازار چه وقت میشه؟
این بازار اگر 6 ماه میشه که بازار
شروع شده.
بله سیم.
برو شکر است که این یک بازار ایجاد شد که هموطنهای ما حداقل یک ذره کاروبارشون رونق بگیره.
بله اون سه بسیار خوب شده که با غریب کار بسیار کار خوب شده که مثلا در یک روز 500 600 مثلا کراچیوالا به دست میارن.
کراچیوان 500 به دست میاره و کسی بلی. که مال میبره دیگه
داره بخه که اندازش بالا است.
برو شکر است این رقم بازارها ایجاد شده که کاروبار بیشتر رونق
بگیره. بله
خیر باشید، خوش آرام باشه. تشکر بسیار زیاد. خب ما هم دیگه تو میریم پیشتر با نزدیکی پل، چون اینجا هم بیشتر کسایی که هستن کراچیوان هستن و اموال تجاره را انتقال میدن. داخل میریم پیش پل، اولو قسمت هم صحبت های میداشته باشیم.
بیکاری مشکلی است که در دهه‌های گذشته مردم افغانستان از آن رنج بردند و در 3 سال اخیر که شدت بیشتر هم یافته. میلیون‌ها افغانستانی با کشورهای خارج مهاجر شدند تا کار و درآمدی داشته باشند. بازارچه‌های مرزی فرصتی برای اشتغال هم هستند، هرچند محدود، خصوصا برای کسانی که نه سرمایه‌ای دارند و نه مهارتی و نه حتی امکان سفر و مهاجرت.
ما هم کم کم به بازار نزدیک شده رایسته. قسمت بعض مارکت ها و اتاق ها هست تا یه بازار هست. یک مقدار پیدروی زیاد داشت. ما هم دیگه پیش میریم و این قسمت هم یک تلاشی دیگه است. اونو پلی که اونجا قرار داره پلی است که عسکرای تاجک هم قرار داره و تلاشی میکنن. چند تلاشی اینجا صورت میگیره و هموطنای ما هم دیگه نمیجام تو صف واسن تا که نوبتشون برسه. ما میگم تا 6 ساعت به طرف بازار میریم. انصار جان فکر کنم تام ده هیجانی هستی که برنده بازار چی است چی نیست. ببینیم که داخل بازاری که 6 ماه میشه فعال شده چی جریان داره، چی خبرها هست و با تاجکام صحبت کنیم. اگر مشکل نداشته باشن مصاحبه بتن انشاءالله امروز اسلام صحبت میکنیم و با تصویر خود کشیدیم. دیگه اینجا صفحه هموطنهای ما هست، دیگه امروز شما رو صحبت کنیم. جوان خوب هستی؟ صحت خوب است؟ جان جور است؟ صحتمند هستی؟ چه خوب یک واسکت داری به خدا. واسکت واسکت تاجیکی است دیگه؟
نه تاجیکی نیست، واخی ای تو واخون است.
از واخون است. دست باخت بافت است. آها. اسمش چی است برادرم؟
آدینا.
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 آدینا جان. چطور که طرف بازار اومدی؟ چیزی به فروختن آوردی یا مال انتقال میدی؟
والا مال انتقال میدیم.
مال انتقال میدین. چطور از بس غریبیش یک چیزی برتان میشه؟
خوب است دیگه تا جایی.
چند میگیرین
ازش؟ والا همون 200 300 همون قدر دیگه. خیر.
رو تو کم میگیری؟
خیر همون قدر است دیگه چیزش.
دیگه را پرسون کردین گفت 600 میگیرم.
خوب همون دک از کراشیش کلون است بس.
بستگی به کراچی داره.
بسته به کراچی داره دیگه. ما که کراچی مون مایده است به او خاطر.
خب بچه این منطقه هستی؟
از این منطقه هستم.
ایشکاشم.
ایشکاشم.
خوش آرام باشی جوان.
حالا زنده باشی.
دکار.